من سعی میکنم در این 10 دقیقه که دارم ابتدا به وضعیت ناهنجار و ناسالم و پرتناقض آکادمی در ایران و دانشگاه‌ها بپردازم و بعد به عنوان یک نمونه بسیار موردی، مطالعه موردی، رشته مطالعات زنان رو در این وضعیت پرتناقض و پارادوکس و اصولا پارادوکسیکال جمهوری اسلامی بررسی کنم. البته در 10 دقیقه همه این کارا رو نمیشه کرد. من دوستان رو، اونایی که علاقه‌مندن، مراجعه میدم باز به همین نشریه انجمن آزادی اندیشه، شماره 1ش مقاله مفصل 60 خورده صفحه اونجا نوشتم که حاصل مطالعات مدتی بوده روی این فرایند اصولا شکل‌گیری مطالعات زنان در ایران. پارادوکس اولی که من میخوام بهش اشاره کنم در مورد وضعیت دانشگاه اینه که اصولا همونطور که گفته شد، خصلتاً یعنی خصلت طبیعی دانش و اندیشه ورزی و تولید دانش و خلاقیت علمی اصولا انتقادی بودن، اینه نقد و چالشگری، پرسشگری و سنجشگری هست و این بدون این ما نمیتونیم واقعا دانشگاه داشته باشیم. در نتیجه ضرورتی همچین دانشگاهی آزادی اندیشه، آزادی بیان، بحث و تعامل و تضارب آرای مختلف و همه اینها لازمش وجود استقلال و آزادی برای دانشگاه است. و الا نه دانشگاه میشه تبدیل میشه به یک نهاد تثبیت قدرت سیاسی و یا یه بنگاه تجارتی تولید مدرک، ایجاد مدرک. اما این واقعیت و ضرورت دانشگاه در ایران با یک واقعیت متضاد روبرو هست و اون این که دولت و حکومت، چون تو ایران ما دو تا نیروی حداقل پارالل و موازی هم داریم، تلاش داشتن که سیطره کامل و خیلی آشکار و بدون تعارفی داشته باشن روی دانشگاه ها. یک سیطره ایدئولوژیک، یعنی همون اسلامی کردن علوم، به خصوص علوم انسانی، علوم اجتماعی. البته دخالت دولتی و حضور مثلا پلیس و سرکوب و فضای امنیتی صرفا در دوره جمهوری اسلامی به وجود نیامده. ما کم و بیش با شکل‌های متفاوتی این نوع حضور و دخالت به اصطلاح دولتی رو در زمان رژیم پهلوی هم داشتیم. تفاوت‌های امروز اینه که حتی دانشگاه رو به مسجد تبدیل کردن و خودشون هم میگن ما میخواییم حوزه و دانشگاه یکی بشه و این تفاوت واقعا کیفیه. صرفا کمیت نیست که حضور بیشتر مقامات امنیتی و فضای پلیسی، اگرچه کمی هم بیشتر شده، ولی کیفی هم تفاوت‌های فاحشی کرد. دومین جنبه این تضاد، رشد کالایی شدن و تجاری شدن و خصوصی سازی در دانشگاه هاست، به خصوص در دو دهه اخیر، که خب اگرچه این هم روندی نیست که خاص ایران باشه، در کشورهای دیگر هم بحث خصوصی سازی و در واقع یه نوع بیزنس کردن و کمپانی کردن دانشگاه ها هستش، ما شاهدش هستیم، که خب ناهنجاری های خودش رو به وجود میاره. اما در ایران به شکل خاصی یه پرتناقضی این مسئله وجود داره. اگه مثلا در آمریکا به دنبال سیاست‌های نئولیبرالیستی و خصوصی سازی دانشگاه‌ها هستن، یا حتی در کشور اروپایی، حتی در کشور مثل ژاپن ایده تلاش اینگونه می‌کنن، اما لااقل اونجا بر اساس همون فلسفه نئولیبرالیستی این کمپانی‌ها یا دانشگاه ها رو مستقل میذارن، دیگه نمیان دولت نمیاد کنترلش کنه. ولی در ایران علاوه بر این که میخوان این خصوصی سازی رو انجام بدن، دولت هم میزان یا حکومت هم میزان کنترل و سیطره ایدئولوژیکش رو تشدید کرده. برای مثال از سال 1300 ما حدود 41% دانشگاه‌هامون رایگان بوده. این 41% امروز رسیده به تقریبا 20%. یعنی در عرض تقریبا 2 دهه اینقدر، یعنی بقیهش همه خصوصی شده که خب این ناهنجاری‌های به وجود آورده، از جمله اینکه 50-70% استادان حق تدریسی و کار وقت هستن که خیلی موقعیت شغلی ناامنی دارن، پایینی دارن، حتی بعضی صحبت از پرولتاریای دانشگاهی میکنن در ایران. حالا فساد و ناهنجاری دیگر برکنار که فرصت نیست من صحبت کنم، از سرقت علمی گرفته، از مدارک به اصطلاح قلابی و بی اعتبار گرفته و اینا، ولی خود این مسئله تضاد که امروزه طبق تحقیقی که دکتر مقصود فلاسفخواه کرده 17 نهاد متفاوت داره دانشگاه رو کنترل کنه، که هم نهادهای دولتی هم نهادهای فرادولتی حکومتی بسید. خب تضاد جنبه سوم، این تضادی که من میخوام بهش اشاره کنم، افزایش سرطانی دانشگاه هاست و تورم، و به اصطلاح تورم هم در تعداد و هم حجم دانشگاه، که از 1349 که ما 13 تا دانشگاه در ایران داشتیم، در سال 1393 که آخرین آمار که همین چند دو سال پیشه، 2640 دانشگاه در ایران وجود داره. یعنی در عرض 50 سال ما 22 برابر به تعداد دانشگاه اضافه شده. خب میتونه علل اصول امر میمون و مبارکی باشه و نشانه رشد و توسعه دانش باشه، اما متاسفانه به خاطر کیفیت پایین این دانشگاه و ناهنجاری هایی که وجود داره، این وضعیت لزوماً مثبت نیست. ما تقریبا الان 5 میلیون دانشگاهی داریم، یعنی اگه باز تعداد دانشجو رو در نظر بگیریم که سال مثلا 57-58 160 هزار بودیم، ما 4,700,000 دانشجو داریم که اگر اساتید رو بهش اضافه کنیم 5 میلیون دانشگاهی داریم. اما تناقض در اینجاست باز که نرخ بیکاری در میان این دانشگاهیان بالاترین نرخه، یعنی این درست برعکس باز جاهای دیگه دنیا. یعنی قبلا اگر ما بیکارانمون عمدتاً بی‌سوادها یا کم‌سوادها بودن و اصطلاحاً این بود که حیف که من نتونستم دانشگاه برم تا یک شغل و کاری پیدا کنم، امروز اکثر، یعنی میزان درصد بیکاری در بین این 5 میلیون بیشتر از طبقه کارگر و طبقه پایین و اقشار به اصطلاح طبقات پایین‌تر جامعه هست. در واقع برای همین بعضی از دانشگاهیان به عنوان طبقه کارگر یقه سفید یا پرولتاریای یقه سفید صحبت میکنن. و جالب این که از دو دقیقه و در میان این فارغ التحصیلان دانشگاه، ما از یک طرف پوز میدیم خوشحالیم و به درستی هم خوشحالیم که میزان تحصیل کرده های زنان، ورودی های دانشگاه از زنان به 63% و غیره رسیده، ولی میزان بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاه از 38% و غیره است، این حدود است، و 2.5 برابر میزان بیکاری تحصیل کرده های مرد هست. خب اینم باز یکی دیگه از تناقضات این. و از اونجا که وقتم تمام، حالا من آخرین تناقض که به خصوص به این رشته مطالعات زنان میخوره اینه که از یه طرف کشور ما حتی نظام حاکم دوست داره که با استانداردهای جهانی همتراز کنه خودشو، با تکنولوژی جدید، حتی مثلا آقای احمدی نژاد صحبت از موضوعیت جهانی و غیره میکرد، ولی از طرف دیگه تلاش بر اینه که رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی بومی بشه و اسلام، یعنی در واقع اسلامی بشه. و خب این هم تناقض دیگری. این تناقض ها و تضاد ها به بارزترین شکلی در رشته مطالعات زنان خودشونشون میده که من در طی تحقیقم و این مقاله که اشاره کردم سعی کردم چرایی و انگیزه های متفاوت و متناقضی که اصلا باعث شد رشته مطالعات زنان به وجود بیاد رو توضیح بدم و مسیر و فرایند شکل‌گیریش و افتخیزهاش و چگونه تلاش شده در طی این 10 سالی که مطالعات زنان در 10 دانشگاه در ایران به وجود اومده در واقع اونو مسله بکنن، خونسا بکنن از هدفهای اصلی مطالعات زنان که در کشورهای دیگر هست و اینکه فعلا در شرایط کنونی چه وضعیتی داره و پیشنهادهای بهبودی خود من چی است. و خب چون من هیچ کدوم اینا رو نمی‌رسم الان انجام بدم، یک نقل قولی رو می‌خونم که این تناقض حداقل انگیزه هایی که حداقل 3 نوع انگیزه برای به وجود اومدن این رشته وجود داشته رو شاید این نقل قول نشون بده. به گفته مدیران فعلی رشته مطالعات زنان، یکی از پیش شرط‌های اساسی برای تأسیس این رشته تدوین دروس بر مبنای تعالیم اسلامی بوده. و همونطور که آقای اشکبری هم اشاره کردن، در واقع انگیزه که دولت اعضای حاکمیت رو، حکومت رو ببخشید، راضی کرد که به این رشته تن بده اینی که علوم یعنی استادانی رو درست کنیم، عالمان دینی درست کنیم که بتونن جلوی فمینیسم وایسن، جلوی گسترش، چون یک اصلا مطالعات زنان رو شما بدون فمینیسم نمیتونین معنی کنین. مثل اینونه که جامعه شناسی درس بدی ولی مثلا تفکر انتقادی رو درس ندی، مثلا راجع به پیشگامان جامعه شناسی حرف نزنی. و اینا میگن باید جوری مطالعات زنان در ایران درس داده بشه که فقط راجع به مشکلات خانواده، مسائل روانشناختی، نمیدونم صحت و بهداشت زنان، در واقع اینا هوم اکونومیکس که در قدیم توی آمریکا وجود داشت وقتی که هنوز تحصیلات مساوی برای زن و مرد وجود نداشت باشه. و این دائما تنش و تضاد بین اون دیدگاه هست که در واقع مطالعات زنان رو مطالعات خانواده و زنان میکنه و محدود هم به خانواده، بخش تاریخش رو تقریبا منتفی کرده، چون وقتی تاریخ و زنان رو میگی خیلی مسائل باید بگی که خوشایند نیست. و بخش مربوط به خود به اصطلاح جنسیت شناسی و مسائل مربوط جنسیتی هم هی سعی کرده نقد دیدگاه‌های فمینیستی بکنه و چون عالم دینی متخصص هم نداشته هی دائما اومدن هی بستن این رشته رو، دوباره باز شده دوباره، یعنی یک افتخیز خیلی جالبی داشته. حالا اینجا یک نقل قولی هست از خانم نهله قروی نائینی، مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، که میگه که در سال آغاز به کار این رشته، ایشون البته استادیار رشته علوم قرآنی بودن، ایشون میگن که در دیداری که با 3 تن از رؤسای دانشگاه‌های کانادا در همین دانشگاه تربیت مدرس داشتیم، من از آنها خواستم توضیحی درباره رشته مطالعات زنان بدهند. یکی از آنها که آقایی بود با تعجب گفت: شما در کشور اسلامی با مطالعات زنان کشور ما چه کار دارید؟ رشته مطالعات زنان ما چیزی جز فمینیسم نیست. خب این 2 تا دیدگاه نشون میده، یکی دیدگاه اون آقای کانادایی، استاد کانادایی که فکر میکنه چون حکومت اسلامیه بنابراین همه مردن و همه تابه و اینجا هیچ نوع ایجنسی و فاعلیت زنان وجود نداره، تحرک اجتماعی وجود نداره و همه چی رو در دولت و در ایدئولوژی دولتی خلاصه میکنه و خیال میکنه، تعجب میکنه مگه میشه در ایران هم مطالعات زنان وجود داشته باشه. و یکی هم خب یه واقعیت که حالا شما چجوری میخواین این تناقض رو با ایدئولوژی اسلامی بودن دولت حل کنید. و بعد البته بحثی که من میکنم اینه که این رشته در واقع با فشار فعالین زنان و دانشگاهیانی که آشنا بودن با مطالعات جنسیتی پیشرفت شروع شد، شبیه همون وضعیتی که در کشورهای دیگر مثل اروپا و آمریکا در واقع مطالعات زنان منیفست یا تبلور آکادمیک جنبش زنان و فمینیسم بوده، در ایران هم بخشی از انگیزه و بخشی نیروی مهمی که این رو شروع کرد در دانشگاه‌ها میان دانشجویان در محافل غیر رسمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی بود و نهادهای مردم نهاد از جمله زنان نواندیش دینی و زنان سکولار، هر دو اینو طلب رو فشار آوردن به دانشگاه ها و کادرهای خود دانشگاهی مثل خانم دکتر جاله شادی طلب، خانم دکتر شهلا اعزازی و امثال اونها، و از طرف دیگه در دوران اصلاحات افرادی مثل زهرا شجاعی در دوره خاتمی در اثر به اصطلاح آشنایی و سفرها و به خصوص تأثیرات کنفرانس های جهانی سازمان ملل و به خصوص کنفرانس پکن در مورد زنان بود که این تعامل فکری، یعنی از دید من هیچ چیز دیگه الان در هیچ کشوری، مخصوصا کشور بزرگ و اکثرا تحصیل کرده و شهری شده ایران، نمیتونه صرفا محلی و بومی باشه، در یک تعامل جهانی محلی هست که این ایده ها شکل میگیره و در ایران هم در واقع در تعامل با دیاسپورای ایرانی و گفتمان جهانی فمینیستی و کنفرانس های جهانی و از طرف دیگه از طرف اصلاح طلبان دولتی این رشته بالاخره تأسیس شد. ولی گفتم برای راضی کردنش وقتی انگیزه این بود که خیلی خوب، به شرطی که ما افرادی تولید کنیم، عالمانی تولید کنیم که متخصص مبارزه با فمینیست باشن، اونا هم با این امید تن به این رشته دادن. و البته دیگه وقت نیست، شاید در گفتگوی بعدی توضیح بدم که بعداً چه بلاهایی سر این رشته اومده و در اینها چه پیشرفت‌ها و فرصت‌هایی را تقدیم جامعه.